رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا، یکی از زیر مجموعهای مبحث دعا، مبحث توسل بود که انجام دادیم این بحث رو به یاری خدای تعالی و سپس عرض کردیم که در انتهای مبحث توسل بحثی است به نام تبرک جستن و صحبت کردیم که آیا تبرک جستن به انبیاء الهی، اولیاء الهی و اشیایی که منتسب به اونها هست، این کار صحیحی هست یا نه. اینجا گفتیم که خب شیعه با دلایل متقن و محکم این کار صحیح میدونه، تبرک جستن. آیه ای رو از قرآن کریم خوندیم که کسی دیگه اگه جلوی قرآن کریم بایسته، معلوم قرآن رو قبول نداره و مخالف قرآن، سپس پیامبر، سپس مخالف خود خدای تعالی است. بیان کردیم که وهابیت کلن تبرک جستن رو شرک میدونه، حرام میدونه، یه سری چیزهای دیگه شما هم بدعت میدونه و سپس حرام اعلام میکنه. نه تنها شرک میدونه، بلکه گفتیم ابن تیمیه که پدر بزرگ داعشیای کنونی هست، اون رو اعظم شرک ها میدونه. حالا اینا رو از کجا درآورده او ما نمیدونیم، لیکن او اعتقادش بر این هست. بعد گفتیم که خب ما در قرآن کریم آیه ای داریم که آیه رو از سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام تلاوت کردیم و اثبات کردیم که توسل جستن و تبرک جستن به یک پیراهن میتوانه یک چشمی رو که بیناییش رو از دست داده رو شفا بده و به حالت اول برگردونه. این رو از قرآن اثبات کردیم. حالا بعد بریم سراغ احادیث و روایات. در اینجا دقت بکنید، خواهش میکنم اون دقت بعد رو این قضیه باشد که ما اینجا دو دیدگاه رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم، یکی دیدگاه اهل سنت، یکی دیدگاه شیعه. چون وهابیت از دل اهل سنت برخواسته و تو شیعه ما وهابی نداریم، که وهابیت از دل اهل سنت برخواسته، البته باز هم داریم میگیم که برادران عزیز اهل سنت وهابیت رو قبول ندارن و او رو یک فرقه ضاله میدونن که یک آیینی داره که آیینش رو انگلیس ها در واقع بنیان گذاشتن و مورد تایید اونها نیست. اگر هم عده از اینها رو فریب داده، اون دیگه حالا رو فریبیه یا تطمیع کرده یا تهدید کرده یا ارعاب کرده، که الان مهد این کار خود حجاز است که با پولهای کلان عربستان سعودی داره این کار رو انجام میده که مهد وهابیت است. لیکن دقت بکنید، ما اگر بیایم از دیدگاه اهل سنت فقط احادیث معتبری رو اینجا ارائه بکنیم که تبرک جستن به انبیا و آثار اونها و اشیاء منتسب به اونها و همچنین اولیاء الهی شرعاً جایز هست و مشکلی ندارد و این کار توسط صحابه در زمان خود پیغمبر انجام پذیرفته به کرات و مرات، نیاز نداریم سراغ روایات و احادیث شیعه بریم، اگرچه در این زمینه خیلی روایات و حدیث داریم از شیعه. چرا حالا نیاز نداریم؟ برای اینکه در شیعه کسی متعرض این قضیه نشده. یعنی ما در شیعه مخالف تبرک جستن نداریم که بخوام بریم پاسخ اونا رو بدیم، اما در بین اهل سنت ممکنه کسانی باشن که بگن آقا ما تبرک جستن رو قبول داریم، یه خود تردید داشته باشن. اگه ما بیایم پس از دیدگاه اهل سنت تبرک جستن رو اثبات بکنیم، از این ور دیگه نیازی به روایات شیعه چی نداریم، چون کسی اینجا متعرض نیست و چون او هم در واقع اهل سنت هم مسلمانانی هستن که معتقد به خدا، پیامبران و پیامبر خاتم و قرآن و کعبه و نماز و عبادات هستند و همچنین به خود قرآن کریم هم معتقد هستند، وقتی که اینها اثبات بشه دیگه ما نیاز نداریم سراغ روایت شیعه بریم. اگرچه هر کس خواست بره میتونه خودش بره به روایت و احادیث شیعه در این زمینه مراجعه کنه. پس تبرک جستن به انبیاء الهی و اولیاء الهی، بازم عرض میکنیم اولیاء الهی معصومین هستند از دیدگاه شیعه و آن کسانی که به اضافه معصومین انجام واجب میکنن و ترک حرام، یعنی محرمات رو ترک میکنن، مستحب و انجام میدن، مکروه و انجام نمیدن، اینا میشن اولیاء الهی اگرچه جز معصومین نباشن. این دقت رو بکنید، تبرک جستن به انبیاء الهی و اولیاء الهی که تعریف کردیم اولیاء الهی چه کسانی هستن، این که قطعاً هم باز تأکید میکنیم که حتما اولیاء الهی باید از دیدگاه شیعه، شیعه 12 امامی باید باشن و مسلمان باشن، شیعه 12 امامی باشن، میخوایم این بحث رو بگیم آقا تبرک جستن به انبیاء الهی و اولیاء الهی و اشیاء منتسبه به اونها از دیدگاه احادیث اهل سنت. به چه دلیل اهل سنت؟ به اون دلیلی که اول بس عرض کردیم، حدیث اول رو میخواییم عرض بکنیم. حالا قبل از این که حدیث اول رو من خدمتون تقدیم کنم، این مقدمه رو میگم که تبرک جستن به آثار اولیاء الهی مسئله این نیست که همکنون در میان گروهی از مسلمون ها پدید اومده باشه که حالا یه عده‌ای هم بیان میگن آقا یه عده مشرک جدید و نو پیدا شدن، اینا مشرکین جدیدن. نه، اصلا مسئله اینه که حالا پدید اومده باشه، ریشه های این رفتار یعنی تبرک جستن رو شما میتونید در عمق تاریخ زندگانی رسول خدا و صحابه آن حضرت میتونید پیدا بکنید تو کتب فراوون. حالا ما بعضیاش اینجا آوردیم برای شما میخونیم و میخواییم اینو عرض کنیم که نه تنها پیامبر گرامی و یاران اون حضرت، بلکه پیامبران پیشین هم بدین امر مبادرت میورزیدن، یعنی این کار رو انجام میدن، تبرک میجستن، که ما حالا نمونهایشو فقط فهرست برای شما میگیم. یه نمونه از قرآن کریم از پیامبران بنی اسرائیل حضرت یوسف علیه السلام نسبت به حضرت یعقوب سلام الله علیه بیان کردیم. حالا ببینید این آیات فقط یادداشت شما داشته باشید. در آیه 31 سوره حضرت مریم سلام الله علیها نمونه از پیامبران بنی اسرائیل که حضرت عیسی علیه السلام باشه. وقتی متولد میشه خود حضرت عیسی علیه السلام در گهواره که سخن میگه میفرماید و جعلنی مبارکن اینما کنتو، یعنی من مبارک هستم. مبارک هستم یعنی وسیله ای برای تبرک جستن هستم. اینو خود حضرت عیسی علیه السلام بیان میکنه. باز در پیامبران بنی اسرائیل سراغ حضرت داوود علیه السلام بریم که در لشکر خودش اونجا وقتی می‌خواستن حمله کنن، حضرت داوود جوانی بود که پیغمبرم بود، یک تابوت مقدس قرار داشت که این تابوت مقدس رو اصلا لفظ خود تابوت رو در سوره بقره به کار برده. آیه 21 سوره کهف رو شما رجوع بکنید. باز اونجا وقتی اصحاب کهف به خواب میرن و مجدد بیدار میشن، میان عرض به خدمتتون این که داخل شهر دوباره برمیگردن دیگه، حالا به خواب همیشگی فرو میرن، اونجا در قرآن میفهمد لنتخذن نه مسجدن، یعنی این که بیایم یه عده میان پیشنهاد میدن، قرآن هم این پیشنهاد رو تایید میکنه که یه قبه بارگاه و مسجدی رو قبور اینها که اینها عرض خدمت ده ها نفر بودن که به خواب رفتن، رو قبور اینها در واقع ساخته بشه. یه لفظ مسجد رو اونجا به کار میاره. چجوری مسجد ساخته بشه؟ یعنی تبرکن، به چه جهت؟ به جهت تبرک ساخته بشه بر روی خوابگاه اصحاب کهف، که اینم آیه 21 کهف عرض خدمتون این که اونجا هست. باز شما میتونید در قرآن کریم رجوع کنید به آیه 125 سوره مبارکه بقره، برای اینکه قرآن کریم مقام ابراهیم رو مصلا قرار داده، یعنی محل نماز خوندن قرار داده. دقت بکنید، در حالی که مقام ابراهیم فقط جای پای حضرت ابراهیم علیه السلام هست، جای پای حضرت هست. اینو اومده تبرکن گفته که شما بیاین اینجا پشت سر مقام ابراهیم نماز بخونی، به واسطه تبرک جستن به مقام ابراهیم. حالا این مقدمه رو همینجا تموم میکنیم. خیلی آیات دیگه تو قرآن هست برای تبرک جستن، من فقط فهرستش رو گفتم. میخوایم بریم سراغ احادیث که زودتر این بحث رو جمع جور بکنیم که حوصله ها سر نره. یک صلوات بلندی بفرستید، حدیث اول رو بخونیم. در کعبه یک اشیاء خاصی وجود داره، مثل یکی از اینها مثل حجرالاسود هست. حجرالاسود همینجور که از اسمش پیداست یه سنگ سیاهی هست، مایل به سرخی، بیزی شکلم هست، قطرش 30 سانتی متر. در این سنگ حجرالاسود یک نقطه های قرمز رنگی هم دیده میشه. نخستین بار حضرت ابراهیم علیه السلام آمده این سنگ رو نصب کرده. به چه دلیل؟ شاید دلیلش این بوده که نقطه آغاز طواف باشه. الان هم همچنان این رسم هست، یعنی از سنگ حجرالاسود شروع میکنن به طواف کردن، بعد میان اونجا که میستن یه سلامی به سنگ میدن، دستشون رو بلند میکنن، تکبیر میگن، دوباره طواف شماره 2 رو شروع میکنن، باز شماره 3، 4، 5، 6 تا 7 دور طواف از اینجا شروع میکنن. هر کی هم زائرای که هر کشوری هم ببرن میانشون اون مکان، میگن از اینجا شروع بکنی برای طواف کردن. این سنگ در رکن شرقی به ارتفاع 1.5 متر از زمین، از سطح زمین قرار گرفته، در پوششی از نقره هم هست. وقتی زائرا به حجرالاسود میرسن بهش میگن که، به حجرالاسود میگن که آقا، مثلا اگه بخواین استحباب رعایت کرده باشن، میگن یا عربی یا فارسی، میگن امانت خیش را پرداختم و پیمانم را پاس داشتم تا تو گواهی دهی که بر سر پیمان هستم. این البته من این چیزی که گفتم از امام صادق علیه السلام این تیکه حدیث هست در فروع کافی جلد 4 که امام صادق یه دعایی داریم که به حجرالاسود رسید این مطلب رو بگید. سنی ها چیز دیگه میگن شبیه به همین، یا تکبیر میگن، دستشون رو بلند میکنن. اونایی که نتونستن از نزدیک حجر رو ببوسن، حجرالاسود رو من دیدم، میبوسن دستشون رو اینجوری میکنن به حجر، یعنی ما تو رو راه دور بوسیدیم به این صورت، و باهاش صحبت میکنن به نوعی. در کلام دیگری هست که حجرالاسود یمین الله فی ارضه هست، یعنی این سنگ دست راست خدا در روی زمین هست و دست گذاشتن بر آن و بوسیدن آن به منزله بیعت و دست دادن با خداست. حجرالاسود کسی که ببوسه یا دست بهش بده، چون یمین الله فی ارضه گفته شده، حجرالاسود هر کی ببوستش یا بهش دست بماله، انگار دست بهش بده، بهش دست بزنه، انگار دست به دست خدا داده. مثلا اینو البته دقت بکنین که دست گذاشتن و بوسیدن حجرالاسود یک امر استحبابیه، واجب نیست. اصطلاحاً به بوسیدن حجرالاسود و دست کشیدن بهش میگن استلام، استلم یستلم و استلام، از باب افتعال. استلام در لغت هم به معنای لمس کردن اومده و به معنای بوسیدن هم آمده، یعنی بوسیدن، البته بوسیدن کلمه دیگه هم ذکر میشه، لکن در مورد حجرالاسود این واژه را اصلا کلن میان اختصاص میدن به این سنگ سیاه، یعنی میگن استلام کردیم حجرالاسود رو، یعنی دست کشیدیم و بوسیدیم، یا یکی از این دو کار رو انجام دادیم. هم اهل تسنن و هم شیعیان این عمل رو بدون استثناء انجام میدن. حالا چرا بدون استثناء انجام میدن؟ که این سعی میکنن از سر و کول هم بالا برن که این سنگ رو لمس کنن، چند تا پس گردنی محکم هم حتی میخورن، بعضی وقتا دنده هاشون هم عیب پیدا بکنه مثلا، ولی لاکن برن این سنگ رو ببوسن یا لمس کنن. ما نمیگیم حتما این کارو بکنن، شما از راه دورم که این کارو بکنید، سنگ حجرالاسود در واقع شاهد شماست و روز قیامت به نفع شما شهادت میده. اما میخوام بگیم انقدر علاقه مردم دارن، این علاقه از کجا آمده که از راه دور بهش نگاه میکنن، میرسن شماره یکشون تموم میشه میرن برای شماره دو، از راه دور اونو میبوسن تکبیر میگن؟ به خاطر اینکه خود پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله حضرت حجرالاسود رو در هنگام طواف استلام میفرمودن و میبوسیدند. جلد دوی صحیح بخاری کتاب الحج باب تقبیل الحجر، تقبیل اینجا به معنی بوسیدن هست، صفحه 152 طبع مصر، یعنی تو مصر این صحیح بخاری که تو مصر چاپ شد. اونجا میگوید که مردی از عبدالله ابن عمر یعنی پسر خلیفه دوم سوال کرد درباره استلام، چون حالا فهمیدید استلام یعنی چی، سوال کرد آقا این استلام چه حکمی داره، چه جوری قضیه؟ ببینید پس مسئله لمس کردن، بوسیدن، تبرک جستن حالا نیست که یه دبیا میگه مشرک پیدا شده، شرک پیدا کردیم، بگیریم، بکشیم، ببندیم، بزنیم. اصلا مال از زمان پیغمبر این مسئله تبرک بود. عبدالله ابن عمر در پاسخ این مرد میگه که رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله سلم یستلمه و یقبله، میگه من پیغمبر رو نوجوان بودم، پیغمبر رو مشاهده کردم که حجرالاسود رو استلام میکرد و میبوسید. خب این در صحیح بخاری. کنز الامال یک دائره المعارف اهل سنت هست، خیلی حدیث توش داره، هزاران حدیث توش داره، مثل بهار الانوار شیعه میمونه. متقی هندی نوشته که اون سنی هست، در جلد 12 صفحه 217 حدیث 34739. این مطلب تو جامع الصغیر سیوطی هم هست صفحه 225. اینها اومدن از حضرت علی علیه السلام یه روایتی رو نقل کردن، خیلی جالبه. اینها گفتن که حضرت علی، چون خب میدونن حضرت علی به عنوان داماد پیغمبر، صحابه نزدیک به پیغمبر دیگه، تا این حد که قبول دارن، به عنوان خلیفه چهارم که خودشون قبول دارن، میگوین که حضرت علی علیه السلام میفرماید این سنگ یعنی حجرالاسود را بر خیری که انجام میدهید شاهد بگیرید. خیر یعنی چی؟ یعنی اون طوافی که میکنید، عبادتی که تو مسجد الحرام میکنید. چرا؟ چون روز قیامت این سنگ شافعی است مشفع، یعنی یک شفاعت کننده است که شفاعتش ردخور نداره. مشفع یعنی که برای آن یک زبان و دو لب است روز قیامت، و برای کسی که او را لمس کند شهادت می‌دهد. این مولا حجرالاسود. حجر الاسود یه سنگ، مثل همین سنگایی که شما کوه میری میبینی سنگای زیادی داره کوه، حجر الاسود هم مثل سنگ. چرا پیغمبر میمده میبوسیدتش؟ پس پیغمبر نعوذ بالله مشرک بوده؟ چرا دست بهش میکشیده؟ چرا الان همه سنیاشی ها میرن دست به این سنگ میکشن، میبوسن، عرض به خدمتتون که استلام میکنن، میکشن به صورت خودشون، سنگو میبوسن. اگر بوسیدن سنگ حرامه و شرک، همه اینا که دارن میرن طواف و استلام حجر میکنن، تو صف وایسادن، خود شرطه وایساده، یکی کینان میاره جلوی حجر و رسبت سری میگه روح روح، یعنی برید، نفر بعدی بیاد، نفر بعدی تو صف وایسن، تلویزیون شما تو فیلم ها میبینید، خب همه مشرکن دیگه. حالا سوای این که ما قبلا عرض کردیم که اصلا این عمل اصلا ربطی به شرک اصلا نداره، اصلا شرک یه تعریف دیگری داره، ولی اونا رو جهالت و نادانیشون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و ابن قیم جوزی و رفقاشون که پدر بزرگ داعشیا بودن هستن، اینا رو نادانی و جهالتشون تعصبی که داشتن این حرفو میزنن، اصلا ارتباطی به شرک هم نداره. ولی خب حالا بیا ببینیم جواب بدن دیگه، پاسخ که آقا چرا این سنگ اگر شرک بوسیدن، خب این سنگ. حالا ممکنه بگن آقا این استثناء شده، ما اینجا یه مطلبی دست شما میاد و اون اینه که پس بوسیدن سنگ و لمس کردن، دست به صورت کشیدن، دست کشیدن بهش، این شرک نیست. چون اگه شرک بود نباید بگیم یه مورد خارج میشه. همین که ببینی که این شرک نیست، اون وقت بگی آقا این شرک نیست، چیزای دیگه شرکه، خب اونو باید دلیل بیاره. اون چیزای دیگه اگه شرکه به چه دلیل شرکه؟ این فن مناظره است اینجا که ما باید بلد بشیم. این حدیث اول. حدیث دوم باز در صحیح بخاری، کتابی هست تو خود صحیح بخاری، باب و کتاب المغازی. المغازی یعنی جنگ های کوچک پیامبر. باب غزوه خیبر، اینو به درد دیگه میخوره برای شما و ما و شما، خیلی دقت کنید. جلد 3 صفحه 35 از سهل ابن سعد این روایتو داره مطرح میکنه. در صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابه هست، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اونجا نوشته رضی الله عنه، ما میگیم علیه السلام، حدیث 32 و 34. حالا دیگه سنن ترمذی هم نقل کرده خودش در کتاب المناقبش جلد 13 صفحه 172. چند تا کتاب معتبر دیگه اهل سنت هم نقل کردن، یعنی شاید بیشتر از 10 تا کتاب اهل سنت اینا همه نقل کردن. میگوین که رسول خدا، ببین دو تا کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم رو آدرس دادیم، دقت بکنید، میگه که رسول خدا صلوات الله علیه و آله در جنگ خیبر فرمود، چون جنگ خیبر خلاص قبلش رو ننوشتن، در روایت شیعه داره که حضرت به یکیشون گفت آقا پرچم رو تو بگیر، این رفت اونجا دید اوه چه یهودیای قدر قدرتی هن، فرار کرد اومد. خلیفه اول. خلیفه دوم رفت دید یکی اومد بالا گفت کیه، تا گفت کیه اونم فرار کرد اومد، ده فرار. حضرت فرمود حالا باز رفته کس دیگه هم رفته و اینا، حالا اونجا تو روایت شیعه نوشته. حضرت فرمود که ببینید، این از همینجا میفهمید که روایت از وسط شروع شده. فرمود فردا این پرچم را به دست کسی خواهم داد که خداوند خیبر را به دست او میگشاید. او دوستدار خدا و رسول خداست و خدا و رسول خدا دوستدار اویند. این جمله پیغمبره. اینا صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیحین به قول ما گفتنی نقل کرده، درسته؟ ردخور هم نداره و بیش از حتی 10 تا کتاب معتبر سنت، بیش از اینها شاید من بهتون بگم 10 ها کتاب اینو نقل کردن از اهل سنت. ما مهمترینشونو که خیلی سابقه داره برای شما خوندیم. راوی میگه که مردم تمام طول شب رو در این فکر بودن که فردا کیه که خدا و رسول ازش راضی هن، او راضیه، به دست او خیبر میخواد فتح بشه، ما از این وضعیت نجات پیدا میکنیم که هر کی رفته فرار کرده، اینجا موندیم، همه بساطی داریم، این چه کسی میتونه باشه تا صبح بشه بدونن پرچم به دست چه کسی از میون این لشکر داده خواهد شد. میگه صبح که شد، نماز صبح که خوندن، همه رفتن پیش پیامبر، هر یک امید آن داشت. حالا کیا رفتن؟ رؤسای لشکر رفتن پیش پیامبر، یعنی ما بهشون میگیم سرلشکرا، به قول معروف سرهنگا، رفتن پیش پیامبر. هر کس امید آن داشت که پرچم به او داده شود. ناگاه رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن علی کجاست؟ ببین اینا دارن معتبر اهل سنت دارن اینا نقل میکنن، مال ما نیست. شما بگی آقا این حدیث شنیدیم، برای چی داری میخونی؟ حالا دقت بکنید. حضرت فرمود علی کجاست؟ گفته شد یا رسول الله او از درد چشمانش میناله. آمده اینجا چشماش درد گرفته، حضرت دوتا چشاش درد گرفته. پیغمبر فرمود برید بیارید علی رو پیش من بیارید. اینا رفتن حضرت علی علیه السلام رو آوردن پیش پیغمبر. حضرت دید دو چشم حضرت ناراحته، خیلی اذیت داره میشه، خیلی شدیدم داره درد میکنه، یه حالتی که دیدی درد چشم، بعضی وقتا سرما میخوره چشم، یه درد خیلی بدی داره. حضرت دید چشمان امیرالمومنین اصلا داره درد میکنه. حالا اینجا ببینید مسئله تبرک جستن چجوریه. حضرت دست مبارک رو زدن به آب دهانشون، به همین صورت مالیدن رو چشمان امیرالمومنین علیه السلام و دو چشم او را با آب دهان شفا بخشی، به گونه ای که گویا دردی وجود نداشته است. تا آخر حدیث که آخر سر دادند رو پرچم دادند، حضرت فتح الفتوح کرد، خیبر رو فتح کرد و اومد و عرض به خدمتتون که دیگه بقیه داستان شما میدونید. ما شاهد مثال خودمون رو میخوایم، یعنی با آب دهان پیغمبر دوتا چشم حضرت رو شفا داد. این حدیث دوم. حدیث سوم میخوایم صحبت کنیم راجع به تبرک جستن به وضوی پیغمبر. موضوعاتش هم به شما بگیم. در صحیح بخاری کتاب الوضو داره، مثل کتاب های فقهی ماست دیگه، باب وضو مثلا کتاب الوضو داره، باب التماس الوضو اذا کانت الصلاه جلد 1 صفحه 31. صحیح بخاری داره از انس ابن مالک، از انس ابن مالک داره روایت میکنه که انس میگه که وقت نماز عصر فرا رسید، مردم برای وضو به جستجوی آب پرداختن. ببینید چند تا چیز از دل این حدیث در میاد. و آن را نیافتن. پیامبر رحمت با ظرف وضو سر رسید، یه ظرفی برای وضو بود سر رسید، حضرت دست خودش رو بر اون نهاد و به مردم فرمود وضو بگیرن. یعنی وضو آبش خیلی کم بود، خب مردم هم خیلی زیاد بودن، وقت نماز عصر بود، حضرت دست مبارکش گذاشت توی آب وضو، وضو تبرک پیدا کرد. تبرک یادتون رو اول جلسه اول معنی کردیم، یعنی فزونی یا برکت پیدا کرد، آب زیاد شد تو ظرف. خیلی جالبه. راوی که انس ابن مالک هست میگه ناگهان دیدم آب از سرانگشتان پیغمبر داره مثل چشمه میجوشه تو این ظرف. بعد مردمی که جمع بودن اومدن تا آخرین نفرشون از این آب وضو گرفتن، رفتن نمازشون خوندن و آب تموم نشد. ببینید برکت و فزونی یعنی چی؟ ادامه بحث دعا رو که داریم در جایی که حالا یه بحث خیلی مهمی داریم میخوایم صحبت بکنیم پیرامونش بعدن، اونجا مراجعه برکت، اون وقت مبتنی بر این قضایا اون وقت یک صحبتهایی با هم دیگه خواهیم داشت. یه روایت دیگری باز از جابر بن عبدالله انصاری است که میگه من خودم با پیغمبر بودم که وقت نماز عصر فرا رسید، ما جز اندکی آب نداشتیم، آوردن اون اندک آب رو توی ظرفی ریختن نزد پیغمبر آوردن، پیغمبر دست مبارک رو که تو اون فرو بردن انگشتان خودشونو باز کردن توی دست توی ظرف، فرمودن وضو گیرندگان کیان؟ گفتن آقا مایی. حضرت همو بیاین همتون وضو بگیرید. بشتابند وضو گیرندگان که خداوند برکت افزاید. به واسطه چی؟ به واسطه این دست، انگشتان مبارکی که رفته تو این ظرف. جابر میگه ناگهان دیدم آب از میان انگشتان حضرت میجوشید، مردم همه وضو گرفتن، حتی آب رو نوشیدن و این معجزه چنان در من اثر کرد که دیگر دچار تردید نگشتم و دانستم که این عین برکت است. به جابر گفتن شما اون روز چند نفر بودین که می‌خواستین وضو بگیرین؟ دو تا روایت اینجا داره. تو یه روایتش اهل سنت نوشتن جابر گفت 1400 نفر، یه روایت دیگه نوشتن که جابر گفت 500 نفر. روایتش هم تو صحیح بخاری جلد 3 صفحه 219 این رو مطرح کرده. سنن نسائی هم هست جلد 1 صفحه 25، مسند احمد ابن حنبل هم جلد 1 صفحه 402 مطرح کرد. این حدیث چندم شد؟ سوم. حدیث چهارم، تبرک جستن به موی پیغمبر، خیلی جالب هست. باز خود مسلم در صحیح خودش که به نام صحیح مسلم معروف هست، کتاب الحج اونجا مطرح میکنه حدیث 323 و 326. مسند احمد هم جلد 3 صفحه 111 است. دیگر کتب اهل سنت که اصلا ما نخونیم، یکیشی که ما بگیم چون صحیح دیگه بین اهل سنت معتبرترین کتابه دیگه، هم یه دونش رو مطرح کنیم کفایت میکنه. اونجا میگوید که خود مسلم میگه رسول خدا، یه روایتی رو نقل میکنه که رسول خدا به منا آمد، رمی جمرات رو انجام داد، قربانی کرد، سر خود رو تراشید. میدونید سر تراشیدن رو بهش میگن تو اصطلاح حج، اعمال حج، حلق، حلق کرد، یعنی سر رو حضرت تراشید. الان هر کی مکه میره میگن میخوای بتراش میخوای نتراش، فقط یه قسمت عمو رو البته باید کوتاه کنه، تقصیر کنه، میگن حلق میخوای بکن، حلق مستحبه، نمیگن واجبه، ولی میگن خیلی پیغمبر تاکید کرده و دعا کرده در حق کسانی که تو مکه سرشون رو بتراشن. خب دعای عجیبی، اهل سنت خیلی اصلا معتقده بیشتر. میگه که اینجا میگه که سر خود را حضرت تراشید و آن را بین مردم تقسیم کرد. در روایت دیگه ای داره که یک کسی اونجا بود، موهای سر حضرت رو گرفت، یکی یه خورده به همه داد، حتی به بعضی ها یه تار مو رسید. و دقت بکنید که اینها بعدن، حالا ما براتون میخونیم که با همون یه تار مو چه کارها انجام دادن، خیلی جالبه. میگه که این رو تراشید، تو بعضی روایت داره که خود حضرت تقسیم کرد، در روایت دیگه میگه که سر رو که تراشید به اون کسی که تراشنده سر بود اونها رو گفت، داد به فردی به نام اباطلحه. راوی میگه اباطلحه اومد اینا رو بین مردم تقسیم کرد. بعد اون وقت در صحیح مسلم در صفحه 1812 حدیث 74 اصلا کتاب فضائلی داره، باب قرب النبی من الناس و تبرکهم به، یعنی خیلی جالبه لفظ تبرکهم به، یعنی چیزی که تبرکی که از جانب پیامبر، تبرک جستن به پیامبر و اشیای منتسب به اون حضرت. باز از انس ابن مالک روایت میکنه که گفت من رسول خدا رو دیدم که سرش رو میتراشید و صحابه آن حضرت رو دور کرده بودن، دور او رو فرا گرفته بودن، هر تار مویی که از حضرت رو زمین میفته اینو زودی من داشتن قایمش میکردن و میپریدن که اون تار مو از دست نره. شما چی میفهمید از این روایت؟ یعنی این که قبلش یک کسی به اینا گفته که موی پیغمبر چیه؟ خاصیت داره دیگه آقا، تبرک داره، بگه اینا دیوانه که نبودن برن جمع جمع موی پیغمبر رو عدن. یه علمی داشتن به این مطلب. پس مسئله تبرک جستن اصلا از زمان حیات خود پیغمبر و بلکه قبل از وجود نازنین حضرت که حضرت به دنیا بیاد بین مردم بوده که میدونستن پیغمبر ها موی سرشون هم خاصیت داره، یعنی میشه باش تبرک پیدا کرد، کارساز هم هست، کارایی هم داره. اون وقت در کتاب استلقابه اونجا مثلا اومده، خب اهل سنت خیلی رو خالد ابن ولید مانور میدن. خالد ابن ولید شما میشناسید که همون کسیست که قبل از اینکه ایمان بیاره اون دره ای که در احد، اونجایی که پیغمبر 50 نفر رو وایسونده بود در جنگ احد، او بود که آمد اون 50 نفر رو در واقع کشت، رئیسشون هم کشت، آمد و باعث شد که اون بلاها به سر پیغمبر تو جنگ احد بیاد و خیلی ها کشته بشن که از جمله حمزه سید و شهدا علیه السلام. باعث بانیش این بود، این بود فرمانده مشرکین وقتی حمله کرد به اون تنگه. بعدن اومد ایمان آورد، اینا اهل سنت خیلی ازش تعریف و تمجید میکنن، احادیث هم از پیغمبر ساختن که او شمشیر اسلام است. اینه که خب این احادیث سوال دیگه بین اهل سنت، بین شیعه همچین چیزی وجود خارجی نداره. یک قسمت از کتاب استلقابه آمده در شرح حال خالد ابن ولید، میگه خالد ابن ولید وقتی که از طرف خلیفه دوم حمله کرد به ایران و همچنین در جنگ دیگر با رومیا شروع کرد به جنگیدن، یه نقش ویژه و برجسته ای داشت. وقتی که شروع کرد در جنگی که با رومی ها داشت میخواست دمشق رو فتح بکنه، یه کلاهی داشت، شب کلاه بهش میگفتن. خب بهش میگفتن شب کلاه، هنوز هم هست این شب کلاه ها بین ما، خیلی پاره پوره و مندرس هم بود، یه کلاه گردی بود اینجوری میذاشتن، یه لبه کمی داشت رو سرشون، میگه اینو میذاشت رو سرش با این میجنگی. بعد هر وقت با این شب کلاه میجنگید، اینا دارن میگن ما کاری نداریم حدیث درسته یا غلطه، میگیم پیروز میشو با این شب کلاه. بهش گفتن که آقا یه دفعه اتفاقا بهش گفتن که خود مستدرک حاکم نیشابوری داره میگه در استلقابه، هم اونجا هم داره اینو توضیح میده که در نبرد یرموک خالد ابن ولید شب کلاهشو گم کرد، این کلاهی که سرش میذاشت، گو آقا هر جوری شده بگردین اینو پیدا کنین، هر چی گشتن پیدا نکردن. دوباره گفت یه تعداد زیادتری گفت برن بگردن، رفتن گشتن بالاخره پیداش کردن، دیدن آقا یه شب کلاه خیلی بیخودی گفتن آقا این همه ما رو علاف کردی تو چند ساعت بگردین اینو پیدا کن، خب ما کلاه نو داشتیم بهت میدادیم دیگه، مسخره کردی تو ما رو. گو آقا این به خاطر این کلاه نیست، اینجای کلاهشو باز کرد یه تارمونشون داد، گو این تارموی پیغمبر من در یک سالی عمره که حضرت به جا می آورد سرش تراشی، مردمان داشتن موهای حضرت رو جمع می کردن، منم رفتم یه دون از این موها رو برداشتم، از اون روز سالو گشتم تو این شب کلا، در هیچ نبردی حاضر نمی شوم که این شب کلا با من باشد مگر آنکه پیروزی نصیب من می کردن. ما اصلا کاری نداریم که این روایت درسته یا غلطه و اینا. ببینید از لسان اهل سنت داریم روایت رو مطرح می کنیم، از مسلمیات مخالف استفاده می کنیم برای اثبات مطلبی که داریم. این رو هم یادداشت بکنید. حالا عرض به خدمتتون که کتب بسیاری هست، خوندن اینا وقت ما رو زیاد میگیره. اصلا مستدرک حاکم نیشابوری، کتاب معرفت الصحابه، اینی که عرض کردیم اونجا از مناقب خالد ابن ولید این رو ذکر کرده، جلد 3 صفحه 299، مسند احمد هم جلد 5 صفحه 176، تاریخ ابن کثیر هم جلد 7 صفحه 113 اینو نقل کرده. باز در صحیح بخاری روایت میکنه که تارهایی از موی پیامبر نزد ام سلمه، ام سلمه کی بود؟ زوجه پیغمبر بود، همسر پیغمبر بود. میگه تارهایی از موی پیامبر نزد ام سلمه زوجه رسول خدا بود که هرگاه کسی را چشم زخمی میرسید، این میرفت یه ظرف آبی میآورد، موهای پیغمبر رو تو اون ظرف آب میکن، اون کسی که از چشم زخم بهش آسیبی رسیده بود بهش میدادی ظرف آب و میگفت آقا این ظرف آب رو بخور یه مقداریشو، یا دستش رو تو این ظرف آب میزد اونجایی که آسیب دیده بود میمالی و اونجا داره که بلا فاصله این خوب میشد. خود صحیح بخاری اینو تو کتاب و لباس، یعنی در قضیه مسائل لباس جلد 4 صفحه 27 برده، کتب دیگه هم که از اهل سنت زیاد. باز در صحیح بخاری کتاب الوضو جلد 4 صفحه 31 و دیگر کتب اهل سنت این روایت هم آوردن که فردی به نام عبیده میگه که اگه یک تار موی پیامبر نزد من باشد از همه دنیا و هر آنچه در آن است نزد من محبوب تر است. و ببینید حالا مسئله تبرک جستن چه فضای وسیعی داره و داشته از قدیم. اون کسی که میاد اینو شرک میدونه یا جاهل مطلقه یا معاند مطلق هست، یعنی به قول مقام معظم رهبری مدظ لولالی نه شیعه است نه سنی است. این حدیث چهارم. یک صلواتی بفرستید حدیث پنجم رو هم بخونیم برای شما. در حدیث پنجم میخواییم تبرک جستن به لباس پیغمبر رو بیان بکنیم. ابوبکر دختری داره به نام اسماء. اسماء خادمی داره به نام عبدالله. او میگه، یعنی عبدالله خادم اسماء دختر ابوبکر، میگه بانوی من اسماء جبه و روپوش بلندی با نشانهای سبز به من نشان داد و گفت عبدالله این جبه را رسول خدا می پوشید و ما آن را می شوییم و از آن شفا می گیریم. یعنی حتی از آب این لباس هم که می شوییم ما شفا می گیریم. اینم باز مسند احمد، مسند احمد جلد 6 صفحه 348 و دیگر کتب اهل سنت. در صحیح مسلم میگه که این جبه رسول خداست، یعنی همین روایت رو داره نقل میکنه که اسماء گفت این جبه رسول خداست. سپس عبدالله میگه یک جبه بلند و خیلی با شکوهی رو در آورد به من نشون داد که این جا دکمه داشت، چاکهای آن از حریر و دیباج بود و گفت این جبه نزد عایشه بود تا از دنیا رفت، پس از مرگ عایشه به من که دختر ابوبکرم رسید. خب یعنی خواهرش دیگه در واقع. پیامبر آن را می پوشید و ما آن را می شوییم تا بیماران به وسیله آن بهبود یابند. اینم با صحیح مسلم جلد 3 صفحه 161 حدیث 2069 هست. این مال لباس. حالا ببینیم به لباس پیغمبرم اهل سنت داره نقل میکنه که اینها از زمان حیات پیغمبر بعد از حیات محسن اینا همه تبرک پیدا میکردن، تبرک میجستن به لباس حضرت. حدیث ششم تبرک جستن به جای دست پیغمبره. دقت بکنید، در مسند احمد شرح حالی رو از حنظله آورده، حنظله قسیل الملائکه، جوان دامادی که رفت به جبهه و شهید شد بعد از چند روز عروسی خودش. خلاصش اینه که حالا داریم عرض میکنیم. حنظله میگه که جد من مرا خدمت پیامبر برد و گفت من پسرانی بزرگ و کوچک دارم که این کوچکترین آنهاست، یعنی حنظله، برای او دعا بفرمایید. حالا ممکنه 1% هم این حنظله اون حنظله قصیل الملائکه نباشه، ولی ما حالا بنا را این گوشیم اون باشه، فرقی نمیکنه هر حنظله‌ای که باشه. میگه منو بردش جد من کودک بودم، منو برد پیش پیغمبر. پیغمبر دستی بر سر من کشید و فرمود خداوند سعادتت را بیفزاید. یا به اون جد من گفت که او سعادتمند است، چون این کوچیک بوده داره قول جدش نقل میکنه. بعد راوی که این روایت رو نقل کرده میگه که خب پیغمبر دست کشیده اینجوری رو سر حنظله. تو رو به خدا اینا رو دقت بکنید، خیلی جالبه، اینا روایات گران قیمتیه ها، از چین هم نیومده ها، ناب ناب روایتش. ببینید میگه دست کشید به سر حنظله، حنظله حالا بزرگ شده یا خورده ای. راوی میگه من با چشم خودم دیدم که بیمارانی که صورتشون باد کرده بود، مشکل حالا کبدی داشتن، معده داشتن، هرچی، یا حیواناتی که اینها نمیشد ازشون شیر بدوشی، اینها موضع شیر اینها متورم شده بود، این حیوانات اجازه نمیدن شیر بدوشیم. شیرم برای عرب و برای اون خانواده خب خیلی مهم بود، اینا چیز دیگه مثل حالا که نبودن که چیتوز و پفک و نمیدونم انواع چیزا رو بزنن تو این سوپریا بفروشن براشون، چند تا غذا بیشتر که نبوده. میگم اینها حیواناتشون، کسانی که صورتاشون متورم شده و مریضیهای گوناگون داشتن. راوی میگه من این دو موردشو فقط دیدم که آوردن پیش حنظله، حنظله دست خودش رو آب دهان میزد، یعنی دستش رو میکشید به آب دهنش، با بسم الله میگفت، بعد که آب دهن میزد به دستش بسم الله میگفت، اون رو میکشید به سر خودش که جای دست پیغمبر بود، میگفت این جای دست رسول خداست، بعد میکشید دستش رو میبرد میکشید محل ورم کرده روی این صورت یا موضعی که حیوانات میخواستن شیر بدن این حیوان نمیتونستن، اونجا دستش رو این موضع قرار میداد، موضع شیر دادن حیوانات. میگفتش که این ورم آنن برطرف میشه. این اهل سنت داره نقل میکنه، من شیعه نقل میکنم. یعنی جای دست پیغمبر، اینم باز در مسند احمد هست جلد 5 صفحه 68. عبارت دیگرش در کتاب اصابه که اونم از کتب اهل سنته، حنظله میگه حنظله بسم الله میگفت، دستش رو به سر خودش که جای دست رسول خدا بود میذاش، اون رو مس میکرد، سپس بر محل ورم کرده میکشید، آماس اون برطرف میشه، آماس یعنی تورمش برطرف میشه. اینو داشته باشی. اون وقت نقل میکنن محمد ابن عبدالوهاب که پدر بزرگ داعشی ها هست، چون پدر پدر بزرگشون که ابن تیمیه هست، عرض به خدمتون که پدر بزرگشون محمد ابن عبدالوهاب هست، این آمده بود تو مسجد پیغمبر، از اون نقل میکنن، میگن که وقت که آمد گفتش که عصا دستش بود، گفت این قبر مطهر پیغمبر که اینجاست، قبر مطهر پیغمبر، این عصای من کاراییش از این قبر پیغمبر بالاتر هست، رها کنید زیارت این قبور. این ببینید، یا از حماقت یا از نادانی یا از عناد، دیگه غیر از این که چیز دیگه نمیتونه باشه. ولذا اهل سنت هم سراغ اینها نمیرن، علماشون اونایی که واردن آدمای دانایی هستن دنبال وهابیت نمیرن و کتاب بر رد اینها ده ها کتاب اهل سنت نمیشته. این به خاطر این حدیث هفتم تبرک جستن به تیر و پیکان پیامبر. بخاری درباره صلح حدیبیه که میدونید صلح حدیبیه واقعی بود که درش جنگی صورت نگرفت، صلح شد. رسول خدا با سپاهیان خود در انتهای مکانی که حدیبیه نام داشت که صلحش هم به همین نام مکان نامگذاری شد، آمدن بر سر چاهی که خیلی آبش کم بود، مردم خیلی تشنشون بود. صلح حدیبیه اونجا که تو ذهن من حدود 2000 نفر فرد بودن که اومدن برن تو مکه و فلان اینا که اونجا صلح صورت گرفت، همین حدود بودن. میگه اینا همه ریختن سر این چاه، آبشو کشیدن، چاه خوش، آب کم داشت، چاه خوش. اومدن خدمت پیغمبر گفت آقا یه سری آب خوردن، یه سری خیلی تشنشونه و مشکل ما داریم، چی کار بکنیم؟ حضرت فرمود تیری رو از تیردان خودش، یه جای تیری داشت، یه تیری رو در آورد، فرمود برید اینو بندازید درون چاه. میگه که به راوی میگه به خدا سوگند پیوسته وقتی که اینو انداختن آب میجوشید، همه رو سیراب کرد. زمانی هم که داشتن از اونجا کوچ میکردن هنوز این چاه آب داشت، به خاطر تیری از تیرهای تیردان پیغمبر، جای تیری که میبستن به پشتشون تیر اندازی میکردن. اینم باز در صحیح بخاری کتاب و شروط جلد 2 صفحه 81 و دیگر کتب اهل سنت. همه این احادیث رو شما میتونید باز هم اگر خواستید فارسیش هم مراجعه بکنید تو کتاب توسل به پیامبر خدا و تبرک به آثار ایشان نوشته مرحوم علامه فقید سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه، اونجا اونو بیابید، کتاب کوچیکی و خیلی جالب است، اونجا عربی فارسیش هم همه را ایشون نوشته. حدیث 8 تبرک به خاک قبر پیغمبر اعظم. ببینید اینم از اهل سنت نقل شده، در شیعه هم داریم این روایتو، من اصلا نیاوردم از شیعه، فقط از اهل سنت، در سیرت النبویه جلد 2 صفحه 340، کشف الارتیاب صفحه 347. جالب اینجاست که ابن حجر کتابی داره به نام فتاوی الفقهیه جلد 2 صفحه 18، چند تا کتاب دیگه اهل سنت اینو نقل کردن که چی؟ خیلی جالبه این. ببینید میگه حضرت علی علیه السلام راوی این روایته، اینا از قول حضرت علی علیه السلام دارن نقل میکنن، میگن راوی این قضیه خود حضرت علی علیه السلام هست. حضرت میفرماید که وقتی پیامبر دفن گردید، این چند تا مسئله توش داره که از اهل سنت به درد ما میخوره، غیر تبرک جستن دقت بکنید. میگه چون حضرت فاطمه، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله دفن گردید، حضرت فاطمه سلام الله علیها آمد کنار قبر پدر گرامیشون ایستادن و مقداری از خاک رو دلا شدن برداشتن، خاک رو گذاشتن رو صورت مبارک خودشون، شروع کردن به گریه کردن، 2 بیت شعر خوندن. معنی فارسیش این هست، اینو اهل سنت داره نقل میکنه، کتبی که خوندم براتون. چه میشود آن کس که خاک قبر احمد را ببوید و تا زنده است از بوییدن مشکهای گران قیمت بی‌نیاز شود. یعنی الله اکبر، یعنی هم خاک تبرکه، چی معلومه این خاک عطرش عطریه که اصلا کسی همچین عطری تا حالا استشمام چی نکرده، اینقدر معطر. حضرت زهرا که دروغ نمیگه، از دید ما که معصوم است اون بزرگوار، حرف چرت و پرت که نمیزنه که. چه میشود آن کس که خاک قبر احمد را ببوید و تا زنده است از بوییدن مشکهای گران قیمت بی نیاز شود. مشکها یعنی عطرها، شیشه‌های عطری که ما تو شیشه می‌ریزیم می‌دیم، اینا اون موقع قوطی‌هایی داشت. بعد این جملهش خیلی مهمه که اهل سنت نقل کرده، این خیلی جالبه. حضرت می‌فهمد در ادامهش حضرت فرمودند مصیبت‌هایی بر من وارد شد که اگر به روزهای روشن فرود می‌آمد به شب تار تبدیل می‌گشت. اینو در اهل سنت نقل می‌کنه. اون قسمت تبرکش، اینم خیلی به درد من و شما میخوره. اینم حدیث هشتم که شما ببینید خاک قبر تبرک جستن در زمان خود پیغمبر بوده، نه حالا کسی بره بالا سر قبر ائمه اگر خاکش بیاد و تربت امام حسین اینقدر وهابیت داره خودشو پاره پاره میکنه که آقا این مهری که شما از تربت امام حسین علیه السلام میارین شرک، این مهری که نمیدونم اونجا میسازین شما دارید به خاک نم سجده میکنین، شما دارید نم خاک و نم معبود قرار میدین، شما هر چی گیره دهنش میاد همینجوری میگه. صد رحمت به خروس که لااقل تو قوقولی قوقول کردنش یه تسبیحی هست، ولی این کسی که چشمشو میبنده بر همه این روایات هر چی دلش میخواد بگه، واقعا این نمیدونم چه حیوانی باید بشه که اینجوری سخن میگه که این خاک قبر پیغمبر تبرکه. حالا من یه حدیث آوردم چون وقت نیست، ده ها حدیث راجع به خاک قبر پیغمبر، خیلی جالبه، یه حدیث قشنگ براتون میخونم، این رو هم دقت بکنید، وقتمون هم خیلی کم هست، خیلی کم هست. در کشف الارتیاب که یکی از کتب معتبر اهل سنت از صفحه 350 روایتی نقل میکنه، اونجا قبلش میگه، قبل از این روایت میگه بوسیدن قبر والدین اشکال ندارد، خودش میگه صاحب این کتاب. بعد میگه چرا؟ میگه چون یه مردی اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من قسم خوردم که آستان بهشت، این روایت مال ما نیست، مال اهل سنته، ما نمیخوام بگیم روایت قبول داریم، ما دقت بکنیم. میگه یا رسول الله من قسم خوردم که آستان بهشت و پیشانی حورالعین رو ببوسم. میگه من قسم خوردم من چیکار کنم، من اهل سنت نقل من کار ندارم. میگه پیغمبر دستور داد که برو پای مادر و پیشانی پدر رو بوسه بزن. دقت بکنید، البته شما ذیل والدین تو میزان الحکمه روایتش یه بگردی شبیه این، نه کل این رو ما داریم، دقت بکنیم. حضرت محمود برو پای مادر و پیشانی پدر رو بوسه بزن. اون شخص گفتش که یا رسول الله اگه پدر و مادرم زنده نبودن چی؟ دقت بکنیم، حضرت محمود قبر آن دو را ببوس. آن شخص گفت اگر قبر آن دوران نشناسم، چون اون موقع مثل حالا که بهشت ذره نداشته که نفری 1,000,000 بگیرن دو طبقه بدن سه طبقه بگن بعد سیستم کامپیوتری باشه اینجا نم شماره چیه مال شماست اونجا نم فلان، اینه که نبوده که، اونجا میارتان دفن میکردن و دیگه سنگ قبری بیشنن درارن بنویسن فلان، هر کی یه علامتی میذاشته، میگه آقا خیلی وقت پدرم آدم فوت کردن، حالا من اومدم قبرشون رو پیدا نکردم چیکار کنم. خیلی جالبه، حضرت فرمود دو تا خط بکش، یکی از اون دو تا رو نیت کن که قبر پدرته رو زمین، یکی هم نیت کن از اون دو تا خط، یه خط دوم بکش نیت کن که قبر مادرته. پس دلا بشو این دو تا خط رو ببوس که کشید، یعنی اگه این کارو کنی اون دو تا قبر رو ماچ کردی، اون عرض به خدمتتون که تو می‌خواستی بری نمی‌دونم پیشانی حورالعینه ببوسی، این بوسیده شد تموش رفت. بعد حالا اهل سنت اینو نقل کرده، میگه و قسمی که خوردی نشکن. حالا ما اینا رو قبول ندیم که حالا قسمو نشکنیم یا قسمو بشکنیم، این من دارم روایت اهل سنت رو دارم نقل میکنم. ببینید چقدر جالبه تبرک جستن، چقدر جالبه. حدیث نهم، تبرک جستن به مشک پیغمبر. مشک یعنی چیزی که آب بریزن توش، بعدن کوزه شد، اوایل مشک شد یه پوست حیوانات بود مشک میکردن، بعدن تبدیل به کوزه بودن شد، حالا که دیگه عرض خدمتون که انواع تنگ ها و فلان و اینها که خانم ها هر چند وقتی بار میرن یه دستشون میخرن میارن میذارن، دوباره اونو میدن به یه فقیری، کسی یه دست جدید میخرن میارن میذارن. از ام ثابت روایت شده که گفت رسول خدا بر من وارد شد و از دهانه مشکی که آویزان بود شروع کرد، حضرت ایستاده آب نوشید، من برخواستم زودی دهانه مشک رو با یه چیز شبیه خنجری مثلا چیز شیء تیزی زودی دهانه مشک رو بریدم، مشک رو بریدم، اینا صحیح مسلم جلد 7 کتاب الفضائل صفحه 79 این رو اونجا مطرح کرده. کتاب ریاض الصالحین که باز از کتب معتبر اهل سنت ادامش اینو میگه، میگه ام ثابت دهانه مشک را برید تا جای دهان پیغمبر را نگهداری کند و به آن تبرک جوید. از مشک پیغمبر آب نشین سر مشک رو نگه داشت که به اون تبرک پیدا بود. ببین تبرک جستن کی بوده بین مردم، نه این که الان 100 ساله به وجود اومده باشه، 1400 سال قبلش هم پیغمبرهای قبلی که از قرآن ما برای شما آیه خوندیم. حالا چقدر آدم نفهم باشه که بیاد بگه آقا چیز جدیدی اومده، بدعت، این بدعت یعنی چیزی جدید قاطی دین کردن. پس اینها چیست؟ اینها از کجا اومده این روایات و احادیث؟ حدیث آخر ما این بیداد میکنه اصلا، خیلی جالبه و ما واقعا غافلیم. وقتی میریم مدینه تبرک جستن به خاک مدینه، ابن عسیر تو کتاب جامع الاصول خودش داره اینو از فردی به نام سعد داره نقل میکنه، میگه وقتی پیغمبر از جنگ تبوک برمیگشت یه عده از مؤمنین مدینه بلند شدن رفتن استقبال حضرت. خب آسفالت که نبود که، اینها هجوم که آوردن برای استقبال از حضرت خاک هوا شد، خاک رفت بالا، خاک بلند شد، تقریبا که چشش به اون صورت نمیدید. میگه در نتیجه گرد و غباری که به هوا برخاست، بعضی از افرادی که همراه پیامبر بودن اینها این لباس عربیشون رو بلند کردن، گرفتن جلوی دماغشون، جلو بینیشون، یا دستاشون رو گشتن جلو بینیشون پوشوندن. چرا؟ خاک تو بینیشون چی؟ تو دهنشون نره، به قول امروزی ها میکروب وارد دهان نشه، بعدش اندوسکوپی و نمیدونم فلان کپی و فلان کپی و فلان کپی و بعد به زیراکس بکشه و دیگه کلن کار تموم بشه. اینجوری نشه، مثل حالا که داریم صحبت میکنیم، میگه آقا اینا دستاشون گشتن جلو بینی که خاک نره تو دهنشون تو بینیشون. میگه پیغمبر صورتشو پوشونده بود حضرت، تا این اومدن استقبال یا همچی کاری کردن حضرت پوشش روی صورت رو برداشت و فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست همانا غبار مدینه شفای هر بیماری است. الله اکبر. قسم به کسی که جانم در دست اوست همانا غبار مدینه شفای هر بیماری است. و ما هم غافلیم، ما که شیعه هستیم. این اهل سنت داره نقل میکنه. بعد ده ها حدیث و کرامت تو کتاب وفاء الوفای سمهودی کتب دیگر همه اینا نقل کردن که اینها جزام داشتن، پی سی داشتن، بیماری هایی که امروز ما بهش میگیم سرطان اینها داشتن، میرفتن از خاک مدینه ورمی داشتن، کمشو میریختن، میخوردن، شفا پیدا میکردن، میمالیدن جای درد شفا پیدا میکردن. بعد در روایت دیگه نقل میکنه که اینا هجوم آوردن به قبر پیغمبر، انقدر از خاک قبر پیغمبر برداشتن گودی ایجاد شد، عایشه در رو بس یه قفلم زد که دیگه کسی نره اونجا خاک برده برده، همه میرفتن شفا میگرفتن. حالا شما تربت امام حسین اگه اصلش گیرت بیاد میخوای یه خودش برده بخورن، آها نکنین کارها چیه میکنی؟ فقط تربت امام حسین داری میگی؟ آها اینا شرکه، اینها نه مثلا کسی بگه اینا آقا این کار خود پیغمبر راجع خاک مدینه داره بیان میکنه حضرت. بعد اون وقت اون ده ها حدیث که ما مخ نداریم، خسته کننده میشه واقعا. چه کولاکی کرده. من فقط اسم یک کتابی برای شما میخونم، یادداشت بکنید، این کتاب رو رجوع بکنید، کتاب جدیدی هم نوشته شده، رویکرد عقلانی بر باورهای وهابیت جلد اول، نوشته آقای حاج شیخ نجم الدین طبسی، بخش فرهنگی مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، دفترشون بخش فرهنگیش این کتابو به چاپ رسونده، زحمت کشیدن این کتاب به چاپ رسونده. شما ببینید تمام احادیث، روایات، کراماتی که مردم از خاک مدینه دیدن اینا رو همون تو جمع کرده. وقص علی هذا. اینجا بخوایم در پایان یه دقیقه وقت داریم، میخوام این مطلب رو عرض بکنیم. یک، میخوام بگیم اینایی که خوندیم روایت اهل سنت بود، اصلا از شیعه ذکر نکردیم. چرا؟ برای اینکه در شیعه کسی متعرض تبرک جستن نشده، مخالفت نکرده، اهل سنت نیز اینها رو قبول داره. پس وهابیت جدای از اهل سنته و همونطور که گفتیم یک فرقه زاده انگلیسی است. دوم مطلب این که فتاوای اهل سنت تو همین کتابی که برای شما خوندیم اینجا فتاوا رو ذکر کرده، یعنی فقهای اهل سنت فتوا دادن بر تبرک جستن که بلا اشکاله و جایزه و مستحبم هست به همه این ده موردی که ما گفتیم و بیشتر از این حرفا. ما ده موردشو برای شما ذکر کردیم، اینها رو ذکر کردن. اون وقت داستانهای زیاد، کرامات زیاد، مطالب زیاد راجع به تبرک جستن اینها در کتب خودشون آوردن که خیلی جالبه. اخیراً کتابی چاپ شده که من انشالله جلسه بعد اگر زنده بودیم به شرط حیات برای شما میارم که عنقریب، یعنی کتابش تازه از تنور در آمده و اونجا تو این کتاب نوشته که وقتی خود ابن تیمیه که پدر بزرگ داعشیای حالاست و هیچ کدوم اینها را قبول نداشته، حالا براتون عرض میکنم، از دنیا رفته مردم مدن به خاک قبر او تبرک جستن و شفا گرفتن. عجبو قبر دیگران از بزرگان وهابیت هم اونا باشه تو اون کتاب نوشتن، خیلی جالبه. من حالا هفته دیگه جلسه دیگه آدرسشو میارم برای شما میخونم ببینید چه قضیه ایست اصلا که اینا رفتن نوشتن از همه اهل سنت خاک قبور خلفا 1، 2، 3 بعضی از خلفای دیگه، خاک قبر علما مثل احمد ابن حنبل، مثل شافعی، مثل ابو حنیفه، مثل مالکی، مالک، همه اینا رو مطرح کردن که مردم میرفتن سر قبر اینا، خاک قبر اینا مثلا برای شفا میوردن و شفا میگرفتن. ما کار نداریم اینا درسته غلطه ها، ما اصلا قبول نداریم، لکن شما ببین خود اینها دارن نقل میکنن این مطالب رو. حالا علت نقل بعضی از اینها هم ان شاء الله در جلسه آتی براتون عرض خواهم کرد که جلسه آتی ما البته راهکار تخصصی پاسخگویی به اشکالات وهابیت، یعنی کلیدهایی که فهرستوار در اختیار شما قرار میگیره در پایان مبحث توسل و تبرک، چون بعدش دیگه این بحث بسته میشه انشاءالله. حتما دوستانتون رو بیارین شرکت بکنید اونجا، این کلیدها رو انشاءالله در دست بگیرید ببینید که چجوری باید پاسخ بدید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.